رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. رقیبی اصلی انتخاباتی اشرف خانی رئیس جمهور افغانستان گروه ناظرانش را از جریان شمارش رأی مردم در انتخابات گذشته بیرون کرده است. عبدالله عبدالله رقیب دیرینه اشرف خانی و رئیس حکومت اجرایی در این باره روز 10 نوامبر اعلام کرد. او گفت در صورت حضور نداشتن ناظرانش در جریان شمارش رأی ها، نتیجه‌ای که کمیسیون مرکزی انتخابات اعلام میکند قانونی نخواهد بود. قرار عبدالله عبدالله ضربه دیگری به انتخابات ریاست جمهوری است که اعلان نتیجه آن را چند بار است به تأخیر می اندازند. ماجرا هم در زمان است که افغانستان تلاش دارد با کمک آمریکا و دیگر نیروهای خارجی طالبان و گروه های دیگری آشوبگر را سرکوب کند و از جنگ طولانی که 10 سال ادامه دارد به خود بیاید. اشرف خانی و عبدالله عبدالله هر دو ادعا دارند که در انتخابات روز 28 سپتامبر پیروز شدند و همدیگر را به تقلب کاری در انتخابات متهم کردند. مقامات رسمی قبلا گفتند نتیجه نهایی انتخابات را روز 14 نوامبر اعلان میکنند، ولی از حالا علامت دادند که ممکن است این کار را به تأخیر اندازند. امارات متحده عربی از ایران خواست با قدرت‌های جهانی و همسایگانش در خلیج فارس مذاکرات وسیعی را برآماند که نه تنها برنامه اتمی بلکه موشک‌های بالستیکی و گروه‌های مورد حمایتش در خارج را هم فرا بگیرد. پیشتر از این بیانیه مقامات امارات متحده عربی، یک شریک آمریکا که با ایران بحث قلمرو دارد، تهران گفت اجرای بعضی از تعهدات سازش اتمی سال 2015 را بس کرد. انور قرقاش وزیر امور خارجه امارات متحده عربی روز 10 نوامبر در یک نشست در دبی گفت است عین زمان شدت گرفتن وضع به نفع کسی نیست و ما باوری قطعی داریم دیپلمات مشترک میتواند موفق باشد. انور قرقاش گفته است که سازش نوی اتمی با ایران ممکن است تنش‌ها را در منطقه فرو نشاند و برای به پاخیستن اقتصاد رو به تنزل ایران کمک رساند. تنش‌ها بین آمریکا و ایران و همچنین در منطقه بعد از آن اوج گرفت که رئیس جمهور دونالد ترامپ مهمه سال 2018 آمریکا را از سازش اتمی با ایران خارج کرد و تحریمات اقتصادی به ضد آن را از نو برقرار کرد. طرفهای دیگری سازش اتمی روسیه و چین، آلمان و فرانسه و بریتانیا تلاش کردند سازش را نگه دارند، اما تهران گفت تا زمانی که تحریمات برداشته نشود مذاکرات نمی‌کند. مقامات انتظامی روسیه یک تاریخ‌شناس شناخته را با اتهام قتل دستگیر کردند. کمیته تفتیشاتی روسیه روز 10 نوامبر خبر داد الکس سکالوف را روز 9 نوامبر از داخل رودخانه مویکا در مرکز شهر سنت پترزبورگ بیرون کشیدند و در داخل برخلتش دو دستی زن و تفنگ پنوماتیکی پیدا کردند. به نوشته وبسایت فانتانکا، الکس سکالوف در سنت دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ ظاهرا خواسته است برخلته را در آب غرق کند، ولی نتوانسته است و خودش هم به آب افتاده است. به نوشته رسانه‌های روسیه هنگام تفتیش از خانه الکس سکالوف عرب و جسدی پاره‌پاره زنی 24 ساله را یافتند که شاید از شاگردان سابق تاریخ شناس باشد. بعد این نشر خبر درباره تاریخ شناس معلومات درباره او را از وبسایت دانشگاه پاک کردند. الکس سکالوف 63 ساله یکی از پایه‌گذاران حرکت بازسازی تاریخ در روسیه و رهبری حرکت نظامی تاریخی است که صحنه‌های قدیمی جنگ‌ها را از نو می‌سازد. او برای بازسازی صحنه‌های جنگ روسیه با ناپلئون جایزه معتبر فرانسه را صاحب شده است. 10 نفر از ساکنان قزاقستان روز 9 نوامبر در دو شهر کشور جمع آمدند و خواستار اصلاحات سیاسی و دموکراتی در کشور شدند. در شهر الماتا طرفداران حرکت قزاقستان بیدار شو جمع آمدند و با وجود اجازه نگرفتن برای گرد همایی پلیس با کاری آنها دخالت نکرد. بعضی از تظاهرگران چنین شعاری در دست داشتند: من در سخن گفتن آزادم. در شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان فعالان حرکت ریسپوبلیکا در باغ مرکزی جمع آمدند و طلب کردند که نظام ریاستی جمهوری به نظام پارلمانی تبدیل داده شود. مقامات با گرد همایی در اینجا اجازه داده بودند. بعد استعفای ناگهانی نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری سابق قزاقستان در ماه مارس و به مقام او رسیدن وارثش قاسم جمرت توقیف در کشور چند دفعه تظاهرات برگزار شد. توقیف که رئیس سابق پارلمان بود در انتخابات روز 9 ایون غالب شد، ولی ناظران بین المللی گفتند که این کارزار سیاسی در قزاقستان با قانون‌شکنی های زیاد آلوده بود. در رومانیا انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد و ممکن است کلاوس یوهانیس رهبری سابق حزب ملی لیبرالی این مقام را صاحب شود و مقام حزبش را مستحکم تر کند. رای دهی در بین مردم خارج از کشور روز 8 نوامبر شروع شد. در انتخابات 14 نفر از جمله ویاریکا دانچیلا نخست وزیر برکنار شده و رئیس حزب سوسیال دموکرات شرکت میکند. کلاوس یوهانیس وعده داده است ساختارهای دولتی رومانیا را پیشرفته و از فسادکاری پاک کرده و ولایت قانون در کشور را تقویت میبخشد. رومانیا در چند سال اخیر شاهد ماجراهای زیادی فساد و رشوه‌خواری شد. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تیجه یا آزادی.org.
هویت 5 نفری که به گفته مقامات تاجیکستان در حمله به دیدبانگاه سلطان آباد در مرز تاجیکستان و ازبکستان شرکت کردند معلوم گردید. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علی شیر ظریفی پیشکش می نمایم. منابع در مقامات انتظامی تاجیکستان این افراد را ساکنان ولایت سغد گفتند. 4 نفری آنها حالا در بازداشت قرار داشته، یک تن آنها هنگام زد و خورد کشته شده است. تصدیق این خبر از طرف منبع‌های مستقل تا حال امکان پذیر نگشته است. از 5 نفری که شخصیت آنها به ما معلوم شد، 3 زن و 2 دیگر مرد می باشند. یک منبع نزدیک به نیادهای انتظامی گفت، در پی عملیات ملوحت حیدرو و ساکنی ناحیه بابوجان غفوروف، زلخمار جمایه و رهبر باقیه و ساکنان شهر استرفشان بازدار شدند. حسین اسلاموف ساکنی دهه قلعچه عربی جماعت زرحلال استرفشان نیز در این حادثه دستگیر و ساکنی دیگری همین دهه شوکت اسلاموف که گمان می رود خشواندان حسین اسلاموف است کشته شده است. بر رادیوی آزادی میسر شد با رئیس جماعت زرحلال شهر استرفشان شوکت مولانوف در تماس شود. او گفت در واقع حسین و شوکت ساکنانی همین دهه بودند. آنها 4 برادرند اما نام خانوادگیشان حامید و فسنه اسلاموف و هر دو از سال 2014 به این سو از دهه رفتند.
باید 5 سال پیش هم اینجا آمده یک 3 سال شتگی خانه خریده. خانهش فروخت برافتگی 2014.
رئیس جماعت افزود درست پیش نمایندگان مقامات امنیتی با او در تماس شدند و از این 2 نفر پرسجو کردند. عکس یکی از حملوران زن که بازداشت شده است در اختیار رادیوی آزادی قرار دارد اما با دلیل خلل نیافتن جریان تفتیشات از نشر آن خودداری می شود. سن اکثر این بازداشت شده ها و افراد کشته شده از 20 تا 25 ساله است. درباره شخصیت 15 تن دیگر از حملوران که هنگام زد و خورد به نیروهای دولتی کشته شدند تا هنوز معلومات در دست نیست. نزدیکان این افراد در استرفشان و بابوجان غفوروف تا به حال در این مورد اظهار نظر نکردند و تلاش های کارمندان رادیوی آزادی برای تماس با آنها به نتیجه بودند. از جمله خانواده حمیدوفا سال 2014 به خوجند کوچیده است و سراغ آن دسترس نیست. در حالی که معلومات اول در باره این 5 نفر از یک منبع مستقل دسترس شده است، یک کارمند دادستانی روز 8 نوامبر به رادیوی آزادی گفت در باره راهبر باقی و معلومات ندارد اما نام دستگیر شده های باقی مانده را تصدیق میکند. او افزود نام کسی که در این ماجرا کشته شده است شوکت و خودش ساکن استرفشان بوده است. این منبع از دادن جزئیات بیشتر خودداری نمود. به اطلاع منبع دیگر در حال حاضر نسبت به این افراد با چند ماده کدکس جنایی از جمله تروریسم، کشتار و غیرقانونی عبور کردن مرز پرونده باز شده تفتیشات و بازپرسی ادامه دارد. هویت این 4 نفری بازداشت شده و یک کسی کشته شده نشان می‌دهد که بخشی از حملواران شهروندان تاجیکستانند اما عضویت آنها در گروه تروریستی دولت اسلامی سوال برانگیز است زیرا به گفته کارشناسان تاریخ جنگ‌های این سازمان وحشت افکن نمونه‌ای را ندارد که مردها و زنها یکجا به حمله رفته باشند. نیروهای مرزبانی تاجیکستان در پی حمله شب 6 نوامبر اعلام کرده بودند که 5 تن از حملواران را بازداشت کردند. وزارت امور داخلی شماره آنها را 4 نفر گفته بود. روز 8 نوامبر در قسم نوبداری شعبه وزارت امور داخلی در شهر استرفشان گفتند آنها نیز خبردار شدند که چند تن از حملواران از این شهر هستند ولی درباره شخصیت آنها معلومات ندارند. در این اداره گفتند اسم ساکنان استرفشان که در این حمله دست دارند به آنها پیشنهاد نشده است. در وزارت امور داخلی در دوشنبه نیز گفتند که معلومات در این باره به آنها ارائه نشده است. جانب تاجیکستان روز 6 نوامبر در اظهارات رسمی گفتند 20 جنگجوی دایش شب 3 نوامبر از ناحیه قلعه زالی افغانستان به ناحیه قبادیانی ولایت ختلان گذشته سپس به دیدبانگاه مرزی سلطان آباد در حدود ناحیه رودکی حمله کردند. آنها دیدبانگاه سرحدی اشخاباد را برای خود جای مناسب انتخاب نموده با زد و خورد مسلحانه دست زدند. گفته شده است در اظهارات نیروهای مرزبانی تاجیکستان. وزارت امور داخلی تاجیکستان با پخش یک خبرنامه گفت این افراد ضمن حمله 5 اوتومات کلاشنیکوف را تصرف نمودند. به اطلاع وزارت در پی دنبالگیری و عملیات 4 ماشین آنها نابود کرده شده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420 724 053 959 خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
زندگی محبوسان سابق در تاجیکستان با مشکلاتی پیچیده همراه است. برخی از محبوسان با مشکلها پیروز می شوند و زندگی معمولی را آغاز می کنند. برخی دیگر در گرداب مشکلات خانوادگی درمانده قانون را ویران می کنند و دوباره پشت پنجره قرار می گیرند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. متخصصان می گویند دولت تلاش دارد به شهروندان یاری کند، ولی ضرور است با این مشکل به طور سیستماتیکی رسیدگی شود. جنید الله خدایار و بلاگنویس و فعال اجتماعی که سال 2018 با جرمی به گفته مقامات سلفیه به محبس کشیده شد، روز 28 اکتبر امسال عفو و آزاد شد. حالا او در دایره خانوادش قرار دارد و میگوید این خورسندی موقتی است، زیرا باور ندارد با داغی سودی در وطن جای کار پیدا کند.
در همراه اهل اولام میستم یکم کمبودی خوجاگیر میبینم نصیب باشه از فدراسیون روسیه سفر کردن از چوبی در اینجا کور میسته کی زندگی رو پیش بری.
روز 25 اکتبر امسال پرزیدنت تاجیکستان قانون درباره عفو را امضا گذاشت. قانون در برابر 20,000 گمانبر، عیبدار شونده، سود شونده و محبوسان تطبیق می شود. بر اساس آن بیش از 7,000 محبوس از ادای جزا آزاد کرده می شوند. آزاد کردن محبوسان پیشین مسئله برگشت آنها را به زندگی معمولی یا روزمره داغ کرده است. متخصصان میگویند عفو بدون دستگیری منبعده از سوی دولت نمیتواند محبوسان پیشین و ویران کنندگان قانون را در مسیر اصلاح شدن قرار دهد. عین حال بابا نظر و حقوقدان تاجیک گفت جامعه این بخش مردم را نه چون شهروندان مقرری میپذیرد و آنها با مشکلات فراوان روبرو میشوند. طبق تحقیقاتی که از سوی بیورای حقوق بشر و رعای قانون در دایره لایحه حمایت حقوق محکوم شدگان و محبوسان پیشین گزارانیده شده است، بیش از 300 محبوس پیشین پرسیده شده گفتند که بعد از زندان به شرایط سنگین زندگی سر به سر می شوند و خود را آدمی دوم درجه احساس می کنند. خدمتچیان دولتی به این نظر که دولت برای بهبود وضع محبوسان سابق تلاش نمی کند راضی نیستند. بهرام صمد و مسئول وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی در صحبت کوتاه تلفنی بر رادیوی آزادی گفت آنها باید به مقامات در محل اقامتشان مراجعه کنند و آنها را با یاردن پولی و جای کاری موافق با تخصصشان تامین می نمایند.
دامه که از عوف برما طریق از مواد برما به شغل اهالی جای زیست مراجعت میکنند و با جای کار و مبلغ معین تامین میکنند. اخی اختصاص شمه بینند و یا همون جاله یا بر اما شغل اهالی ناحیهشان مراجعت کنند.
سعید محبوس پیشین که از زندان آزاد شده است میگوید علکی با مقامات دخلدار مراجعت کرده است. هنوز 2 سال پیش دادستان کلی تاجیکستان مقامات محلی را موظف کرده بود که محبوسان پیشین را به کار تامین نمایند. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی خبر داده بود که سال 2018 بیش از 60,000 نفر با شمول محبوسان پیشین به کار تامین کرده شده اند. نرگیز زاکی را و مدیر بیورای حقوق بشر و رعای قانون که 6 سال می شود به مشکل برگشت محبوسان پیشین و زندگی معمولی سر و کار دارد، گفت دولت یاری می رساند ولی برای حل مؤثر مسئله برنامه کامل ضرور است. ماه ایولی سال 2018 حکومت ازبکستان قرار مخصوصی را درباره چاره‌های عملی برای بهبود بیشتر نظام تامینات اجتماعی و کاریابی نفرانی که از زندان آزاد شدند صادر نمود. در تاجیکستان تاکنون مسئله های نظارت به نفران از زندان رها شده را ناظران منطقوی میلیسه میکنند. آنهایی که داغ سودی دارند درمان نامنویس میشوند. برای این به ناظران منطقوی وقت جدا شده است، گفت عمرجان امامعلی، سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان. بنا به معلومات سال گذشته وزارت عدلیه تاجیکستان، آن وقت در مؤسسه های اصلاحی گوناگون تاجیکستان بیش از 12,000 محبوس نگهداری می شدند. در کشور 18 مؤسسه اصلاحی، از جمله 5 بازداشتگاه موقتی، 8 کلونی اصلاحی نظامش گوناگون، 1 کلونی تربیتی برای نابالغان، 1 زندان و 3 قصبه محبوسان موجود است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
молҳои истеҳсоли Узбекистон дар бозорҳои Тоҷикистон бо молҳои истеҳсоли Чину, Қирғизистон ва Туркия вориди рақобат шудааст. Шумори аз соҳибкорон мегӯянд, мардум ба молҳои тавлиди Узбекистон бартарӣ медиҳанд, вале ин нигарониҳо низ вуҷуд дорад, ки додугирифт яктарафа аст. Коршиносон мегӯянд, бояд ин додугирифт баробар бошад ва тоҷирони тоҷик низ ба молҳои худ дар он кишвар ҷои по ёбанд. بنا به اطلاع رسمی میزان تبادل مال و کالا بین تاجیکستان و ازبکستان در سال 2018 دو برابر افزوده است. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. نرگس حفیظوا صاحبکاری بزرگترین بازار مال و کالای کشور معروف به کرمان 6 ماه باز مسیر واردات مال را تغییر داده است. قبلا او از چین و قرقیزستان مال می آورد، اکنون بیشتر به ازبکستان می رود. او به فروش کورتا و بالاپوش های زنانه مشغول است و میگوید این راه برایش کم خرج است.
البته همراه روش هرزون هم بین مدت کوتاه می رفته می بینم خیتوی دیگر جوراویم یک هفته 10 روز بود مهلتی رفته بودمانم آمدنمون لیکن هوزی دو سه روز برفته می بینم.
صاحب کورونی تاجیک میگویند اکثرا هنگامی وارد کردن مال از چین و ترکیه و قرقیزستان با مشکل روبرو میشوند. به دلایل های مختلف مال وارداتی آنها در راه بند میماند و تاجران هفته و ماه ها در داخل کشور مال تجارتیشان را انتظار میماندند. شهرت سلیموف در بازار کاروان با فروش لباس مردانه مشغول است. برای آنهایی که بیشتر به صفت بلند لباس توجه دارند، او مال استحصال ترکیه را پیشنهاد میکند و در برابر این شیم و کاستیوم از ازبکستان هم دارد که به گفته او بیشتر برای نرخ دسترس و ارزانش خریداری زیاد پیدا کرده است.
کاستیوم بروکو است، کامپلیکت پیجاکو است، کورتکو میزنیم، پالتوی دراز و پلاش هم چیزو میبیاریم از بیش. خیلی بعد هم قبول نمیکنن، کم نرخ نوش کتی خوب قبول میکنن.
بازارهای تاجیکستان را معمولا مال و کالای استحصال چین و ترکیه پر کرده است، اما تا چند سال اخیر در برابر چین در بازار مال و کالای کشور مال استحصال قرقیزستان هم با نرخ نسبتا دسترس خریدار خود را دارد. به گفته صاحب کاران با مال و کالای استحصال ازبکستان که حدودا یک سال اخیر بازارهای تاجیکستان را پر کرده است، روزهای اول خریداران چندان توجه نمیکردند. بختیار تاجر لباس زنانه میگوید
این خیلی کم کنم میگفتن این ازبکی اکتا همیان نمیدونم بعد یکی دیدن صفتوش استفاده که بردن و زیگه پرابلیم ها نیست گرفتیست.
و گفته ای بختیار صاحب کارانی محلی مالهای تجارتی خود را وابسته به طلبات خریداران در بازارهای دوشنبه به شرکت ها در ازبکستان فرمایش میدهند.
مثال همی گل معقول همی نغز رفته همی را مثال ما زکست میکنند ترکیه هم ستیلش ترکیه هم مدلش مثال هم چی استیلش هم ازبکی میکنند.
از ازبکستان پویافزول هم وارد میکنند. بعضی از ساکنان میگویند صفتی آن در مقایسه با مالهای چینی تا جای بهتر است، ولی به حد مالهای ترکی و روسیه نیست.
مکسین یک سچیلس سات سن هر که هست که 60 سن سر میشه واقعا میفهمی پوچه در پوچه میفهمی صفتی خوبی و پاست و بالا که هست که تیز میدارم این وزیاج خوب باری خوب هم درست بگیم.
برابری باز شدن مرز میانی تاجیکستان و ازبکستان نه تنها شرایط سفری ساکنان دو کشور، بلکه راه وارد کردن محصولات آن کشور به تاجیکستان هم وار شد. حالا در برابری بازار مال و کالا بازارهای فروش اشیای روزگار و تکنیکا برای خانه هم پر از محصولات ساخت ازبکستان است. اقتصادشناسان میگویند خوب میبود اگر تاجیکستان هم محصولات خوب وطنی را به ازبکستان انتقال دهد. شمسیدین جلالوف اقتصادشناس تاجیک گفت حالا به دلیل محدود بودن واردات محصولات چینی به ازبکستان، صاحب کاران این مال ها را توسط تاجیکستان با اون کشور انتقال میدهند.
که این هم جهت خوب و دیگر جهت تشویق‌آور است، چون که اسعار خارجی از تاجیکستان به چین میرود و محصولات های چینی را اکسپورت میشوند.
در زمان سرد بودن رابطه ها تاجیکستان با ازبکستان کمترین معاملات اقتصادی را داشت. در سال 2015 حجم گردش مال میان دو کشور همگی 12 میلیون دلار بود، اما طبق اطلاع آژانسی آمار تاجیکستان تبادل مال و کالا میان تاجیکستان و ازبکستان در سال 2018 بیش از 280 میلیون دلار را تشکیل داده است.
هی، همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
ها،
یا که رادیو اینترنت ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه‌ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
Junaidullo Khodoyorov, yaki az faolani shabakaho ijtimoi baadi rahoi az mahbas guft, tanqidhoi payvasta az kori maqomoti nohiyai Rasht sababi pasi panjara aftidani u shudaast. Khodoyorov bo jurmi ifrodgaroi taqriban 2 solro dar zindon guzarond va rozi 28 oktyabr bar asosi qonuni av ozod gardid. Tafsiloti beshtari mavzu ro man Sarvinozi Ruhulloyi ro amekunam. In faoli shabakaho ijtimoi rozi 4 noyabr dar sohbati videoi bo radio ozodi guft, to hol ba in bovar ast ki tanqidhoyash az kori maqom و افشای بعضی کمبودی ها به آنها نفریده است.
من در سال 2017 تخمینان ماهوی آوگوست بود از فدراسیون روسیه به وطن برگشتم. وقتی از وطن برگشتم در وطن بسیار کمبودی ها دیدم، بسیار نورسوی ها بودن. بر همین خاطر خواستم که از بعضی کمبودی ها و نورسوی ها و قانونشکنی های مقاماتی ناحیه نویسم در صفحه فیسبوک هم تا که حکومت جمهوری تاجیکستان از همین سبب خبر شود و پیشگیری این قانون شکنان را بگیرد.
Junaidullo Khodoyorov میگوید اون وقت رئیس کنی انگشت ناحیه رشت را برای منفرش نکردنی رو تا محل کن و تصمیم های مدیر معارف را برای جمع‌آوری چهارمغز از خوانندگان نکوهش کرد. مقامات ناحیه رشت هر گونه دست داشتن در قضیه Khodoyorov را رد کرده بودند. مسئولان نهادهای انتظامی میگویند این فعال شبکه‌های اجتماعی را با اتهام پیروی از سازمان ممنوعی سلفیه دستگیر کردند. رئیس تفتیشات وزارت کارهای داخلی روز 30 ژانویه سال 2018 در یک قرار خود نوشت شهر روند Khodoyorov Junaidullo هنگامی بودن در روسیه از دهه یشمی نوحیه رشت جوانان را برویه دینی سلافیه دعوت کرده اغوا انگیزی و بدبینی مذهبی را به میان آورده است. این در حال است که Junaidullo Khodoyorov گفت در اول مقامات به او نه در باره افرادگرایی بلکه لبنک شدن از کمبودی های مقامات نوحیه هشدار داده بودند.
آمدن درک را گب دیگر بوده است. آمدن رسیده من به مرکز تشویق وزارت کارهای داخلی بردم. در همونجا با خوردم با یک دو کارمند یا موجود گفتن تو چیکار کردگی هستی؟ من گفتم میگم عملی جنایی کردگی نیستم، نمیدونم. من دعوت کردم گفتم آوردم همینجا را گفتن کسی میخواد با من صحبت بزنه؟ گفتم که نه، چون این نیست نسبت تو با ماده 307 پرویسی قسم دیکوزیشن جمهوری تاجیکستان دل باز شدگی های آغاز کردگی هم
Khodoyorov میگوید مقامات یک شرح نوشته او را در ادناکلاسنیکی محک اساسی پروندهش قرار دادند.
گویانور 2015 یک نوشته جوت نسبت چگونه بودن و چگونه شناختن رویه سلفیه. در اونجا گپوی نوشته شده بودن که خیلی رب داشتن به رویه سلفیه. بعد اونجا گفتاروی نظریه بود، یک نفر اونجا نوشته بود که کسایی که ریشی دراز دارن و پوچوهای کلتا دارن و فلان و فلان چیزها اینا تروریستن، اکستریمیستن. همین گپ گفتن کانتر علام کرد که نخو که هم که بزرگوی ما از امام ابو حنیفه سر کرده تو ابن سینا و دیگر و دیگر. من گفتم اگر همیشه اکستریمیست باشن، اگر منم اکستریمیستم.
در تاجیکستان برای طرفداری و یا گذاشتن لایک در زیر مواد افراطی و ضد دولتی جزا پیش بینی شده است. تاکنون ده ها نفر را با این جرم بازداشت و زندانی کردند. حالا در تاجیکستان طرح آماده شده است که کاربران شبکه‌های اجتماعی را از جوابگری برای گذاشتن لایک در زیر مطلبی که کینه و عداوت ملی و مذهبی را برمی‌انگیزد آزاد می‌کنند و آن هم به شرطی که مؤلف از کرده خود پشیمان شود. گذاشتن لایک در زیر متن‌هایی که به گفته مقامات خصوصیت افراطگرایی و تروریسم دارند همچنان جزای سنگین دارد. دلیل دیگری که مقامات در پرونده افرادگرایی Junaidullo Khodoyorov وارد کردند، عکس رشید درازی او در فیسبوک بود است. Junaidullo Khodoyorov 22 ماه در زندانی رقم 4 شهر دوشنبه که نظامش عمومی است ادای جزا کرده است. دادگاه او را به 5 سال زندان محکوم کرده بود و اجرا درآمدن قانون نو اف در ماه اکتبر امسال راه او را برای بروقت رها شدن از زندان گشود. با پرسش های ما درباره وضع زندان او گفت شکایت ندارد. در گذشته برخی از محبوسان سابق وضع زندان های تاجیکستان را بد تصویر کرده بودند. مقامات میگویند شرایط زندان از خانه های ساکنان فرق دارد، ولی به آن حد نیست که ایده در بارش گپ میزنند. این فعال شبکه‌های اجتماعی میگوید تصمیم دارد دوباره به روسیه برگردد و از پای برقرار کردن تجارتی از دست رفته شود. وی پیش از آن که به تاجیکستان آید در شهر سورگود به فروش لباس و پایافزار مشغول بوده است. میگوید خواست او برای آشکارگویی و حل مشکل همدهگان تلاش های چند سالش را برای گرفتن شهروندی روسیه بر باد داد و به دوشش داغ سودی را گذاشت.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
هنرمندان تئاتر موسیقی درامایی شهر کانوبادام ولایت سغد تاجیکستان نمایشنامه قاری اشکنبرا به روسیه بردند. قاری اسمت قهرمان اساسی نمایشنامه در صحنه تئاتر در شهر نیژنی‌ورتوفسک روسیه به زبان روسی سخن میگفت و تماشابینان آن را خوش پذیرفتند. من عبدالله اشروف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. نمایشنامه قاری اشکنبه تئاتر کانوبادام ولایت سغد به جشنواره تئاترهای دیدار شمالی به نیژنی‌ورتوفسک دعوت شد. نمایشنامه در این جشنواره سزاوار جایزه بهترین اجرای عنعنه‌های تئاتر ملی شد. خوشنودی ددا هنرمند تئاتر کانوبادام و اجراگر نقش قاری اسمت در این نمایشنامه روز 8 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
با زبان روسی خوب در نیژنی ورتوفسک اشتراک کردیم، با زبان روسی و مردم رو خیلی پذیرفتن. بعد از فستیوال یعنی سیلور استریچ که در نیژنی ورتوفسک برگزار گشت، بومو چندین پرودوسران، چندین رژیسران یعنی علاقه پیدا کردن. اونا خواستن که ما در دیگر دولت‌ها نیز اشتراک کنیم.
مؤلفان نمایشنامه قاری اشکنبه میگویند هنرمندان تئاتر کانوبادام آماده‌اند نمایشنامه را با 3 زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی به بیننده پیشکش کنند. این نمایشنامه از انگشت شمار اثرهای تئاتری در تاجیکستان است که با 3 زبان اجرا می‌شود و دایره تماشابینش فراتر از قلمرو جمهوری است. نمایشنامه از روی اثر مرگ سودخوری صدرالدین عینی آفریده شده که هنوز سال 1936 نوشته شده است. اما هنرمندان تئاتر کانوبادام میگویند ابراز قاری اسمت هنوز مبرم است و امروزها نیز با اشخاص مثل او واخوردن ممکن است. خوشنودی ددا میگوید:
خوب در باره پروتوتیپ قاری اشکنبه یعنی در این زمانه هستن، من نمیگم که نیستن، هستن این چنین انسان ها. خب هر یک نفر برای خود قضاوت میکنه. وقتی که نمایش رو میبینید هر یک انسان برای خود تصور میکنه این کیست، یعنی این ابراز به کی مانند است، یعنی این کی هستید. یعنی هر یک انسان برای خود خلاصه میکنه. من این رو گفته نمیتونم که خودی مثلا این ابراز قاریش کنم به فلان آدم مانند است.
ماموریت تئاترها در تاجیکستان سالهای اخیر از کمبودی تماشابین و پایان رفتن ذوق آن شکایت میکنند، اما تئاتر کانوبادام در این میان استثنا است. مسئولان این تئاتر میگویند تالارشان اکثر وقت پر از تماشابین است.
ما فقط بازم در این است که ما تنها جوانان جمع شدیم و این همفکر هستیم. یعنی تئاتر کانوبادام، یعنی جوانان تئاتر کانوبادام همفکر هستن. وقتی که ما میخوایم یک چیز رو کنیم، یعنی همه یک جوه میکنیم. واقعا هم در طول همین 4 سالی که ما جوانان کار رو آغاز کردیم با تئاتر کانوبادام، یعنی مردم اومدن رو آغاز کردن. یعنی برای چی؟ ما حرکت کردیم برای مردم کار کنیم، برای مثلا نمایشنامه‌ای که برای مردم نزدیک است گذاریم.
در مجموع در تاجیکستان 18 تئاتر کسبی و 10 تئاتر خلقی در جماعت و شهرک و ناحیه ها فعالیت میکند. منتقدان میگویند حالا در اکثر تئاترها تماشابین کم است و جای نمایشنامه های کسبی را در منبرهای پر تماشابین اکثرا رقص و آوازخوانی گرفته است. درباره فروش اجباری بلیت ها و آوردن خوانندگان مکتب ها به تئاترها بارها در رسانه ها خبر نشر میشود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما سم پارکر، یک پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلماتیک قرضه چین می باشد. این پژوهشگر آمریکایی میگوید تاجیکستان در برابر قرضهای هنگفت چین باید احتیاط کار باشد و اندیشه کند که به کدام راه میرود. راهی که به گفته سم پارکر در صورت بی احتیاطی میتواند ذخیره های طبیعی تاجیکستان را در اختیار چین قرار دهد. صحبت ما با سم پارکر مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی در شهر دوشنبه برگزار شد.
سوال یکمی من از شما این است که محترم جناب پارکر، شما را بنیادگذار نظریه یا کنسپت دیپلمات قرضهای چینی می شمارند و ایده اساسی این نظریه آن است که دولت چین با دادن قرضهای بزرگ به کشورهای نیازمند نفوذ خود را بر آنها چیره می کند، یعنی این قرضها با هدف معین داده می شوند، درست است؟ و دلیل های این عقیده شما چیست؟
تشکر برای سوال. بله، دیپلماتیک قرض موضوعی است که من تحقیق میکنم و چنین معنی دارد که چین به کشورهای تریلیون ها دلار وام وعده میدهد که آن را برگردانیدن نمیتوانند و این قرض ها درآمد و ارزش های نو به وجود نمیارند. حتمی نیست که مقصد با دومی سرمایه گذاری های بد افتادن این کشورها باشد. مقصد چین آن است که این سرمایه ها را برگرداند، درآمد اقتصادی گیرد که برای چین خوب است. اما همچنان باید در نظر گیریم طرح‌های هستند که چین راه‌ها یا نیروگاه‌های می‌سازد که به اندازه کافی درآمد نمی‌آورند تا قرض پرداخته شود. آنگاه چین ذخیره‌های طلا را می‌خواهد یا حمایت آن کشورها را در مسئله‌های معین در سازمان ملل. یعنی معنی دیپلماتیک قرض این است که چین سرمایه می‌دهد ولی آن را پس گرفتن نمی‌تواند. یعنی چین راضی است که قرض یا با پول برگردانیده شود یا با وسیله‌های دیگر.
That's great for China. It makes its money back, but if the project does not turn out well, it will look to be repaid in other means.
می شود گفت که قرضهای چین دامی هستند که کشورها وقتی به آن میافتند مجبور میشوند که منفعت‌های سیاسی و امنیتی و حتی حربی چین را احترام کنند.
من فکر نمی کنم که این هدف عمدی چین است تا چنین کشورها را گرفتار کند، اما قطع نظر از هدف نتیجه کار عینی همین می شود. یعنی باز می گویم چین عمدن طرح‌هایی را می سازد که با سرمایه گذاری بد کشورها را به دام افتاند، اما غالبا همین گونه نتیجه حاصل می شود که این کشورها به دام می افتند و در عوض آنها مجبور می شوند از موضع گیری چین در مسئله های هنگ کنگ، تایوان یا برخورد با اویغور حمایت کنند. برای نمونه یک شماره از کشورها فشار چین را به اویغورها محکوم کردند ولی برخی دیگر آن را درست شمردند. یا کشورهای از موضع گیری چین که هنگ کنگ و تایوان بخشی از آنند حمایت میکنند. این هم یک نوعی گردانیدن وام است یا راه‌های دیگری باز پرداخت قرض‌های چین را جستجو کنند. برای نمونه ذخیره‌هایشان را در عوض بنیادین روگاه به چین بدهند.
نظر شما از زمان رسانه‌ای شدنش است در سال 2018 و مخالفت‌ها نیز دوچار گشت و از جمله کارشناسان مثل حسین عسکری و یسان راست گفتند که این یک واهمه است و دلیل‌هایش انتخابی بوده، در اصل چین به کشورهای کم بضاعت کمک می‌کند و در نهایت برنامه های آن به منفعت رشد اقتصاد جهانند. شما در پاسخ آنها چی میگویید؟
پاسخی من این خواهد بود که پس از رسانه شدن نظریه من در ماه می سال 2018 پاکستان، میانمار، مالدیو، مالایزیا و کنیا از طرح‌های میلیارد دلاری چین دست کشیدند. برخی از گفت‌وشنیدها قطع شدند زیرا آنها درک کردند که این قرض‌ها برای بازگرداندن خیلی بزرگ و سنگینند. خود چین نیز این را درک نمود و در فرم یک کمربند یک راه که ماه اپریل امسال برگزار شد، رئیس جمهوری چین سی جین پینگ گفت طرح‌ها باید از جهت سرمایه گذاری اجرا شونده باشند، سبزتر باشند و نگرانی‌های محلی را به نظر گیرند. یعنی صفت قرض‌ها باید خوبتر باشد و آنها همچنان برای رشد اقتصاد کشور قرض گیرنده روانه شوند. باید کارگران محلی در آنها بیشتر کار کنند و بازپرداخت قرض‌ها باید آسان‌تر باشد.
نمونه های در جهان هست که سایه سیاسی قرضهای چین و سوء استفاده چین را از حال کشورهای قرض گیرنده نشان دهد.
یکی از کشورهایی که می توانیم درباره این چیز گوییم شریلانکا می باشد. یکی از طرحهایی که چین مبلغ گذاری کرده است فرودگاه است. فرودگاهی که در شریلانکا ساخته شده است، افسوس کسی آن را استفاده نمی برد، یعنی خالی است و کسی از آن استفاده نمی کند. یا بندر همبرتاتا در شریلانکا که چین برای ساختن آن میلیارد ها دلار قرض داده است. اما خود شریلانکا به علت آن که قرض به طور مخصوص ساخته شده بود و هم فساد و رشوه به آن تاثیر داشت، قرض را به چین برگردانده نتوانست. بالاخره چین این بنده را برای 99 سال تحت استفاده خودش قرار داد. این هم به خاطر آن که شریلانکا قرضش را برگرداندن نتوانست. در این رابطه آمریکا و هندوستان اظهار نگرانی کردند.
قرض و کمک های مالیوی چین به تاجیکستان نیز سال تا سال بالا می رود و به 3 میلیارد نزدیک می شود، ولی مقامات تاجیکستان می گویند این قرضها به رشد کشور مساعدت کردند و تاجیکستان یگانه کشوری نیست که از قرضهای چین استفاده می کند.
Yes, it does provide some assistance, but the question is at what cost?
بله، تا یک اندازه واقعا برای رشد مساعدت میکنند، ولی پیامد یا ارزشش چقدر است؟ یکی از مرکزهای مستقل پژوهش جهانی، مرکز رشد جهانی، درباره همه کشورهایی که از چین قرض میگیرند گزارش داد و 8 کشور را معین کرده است که بیش از همه از چین پول گرفته، خیلی وابسته قرضهای چین شدند. یکی از این 8 کشور تاجیکستان است. انتظاری های مرکز رشد جهانی این است که تا سال 2024 قرض تاجیکستان باز هم به اندازه جدی زیادتر می شود. قرضهایی که به تاجیکستان داده شدند باید برگردانده شوند. اگر تاجیکستان سری وقت این قرضها را بازگردانده نتواند، مثل که ما می دانیم استخراج چندین کانهای طلا و نقره به چین داده شدند، همین نمونه به عادت تبدیل خواهد یافت. در نتیجه فایده این ذخیره ها نه به تاجیکستان بلکه به چین می رسد. حالان که این ذخیره ها شاید خیلی بزرگتر از قرضها باشند و باید با مملکت و مردم تاجیکستان خدمتی دراز مدت کنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. همصحبت امروزه ما سیم پارکر، پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی میباشد. صحبت را ادامه میدهیم.
در عوض قرضهای خود، چین کانهای طلای تاجیکستان را گرفت. قریب همه برنامه‌های آن از امتیازهای زیاد به مثل آزاد بودن از انداز، پرداخت‌های گمرکی و دیگر مجبوریت‌ها برخوردارند، ولی از سوی دیگر خود تاجیکستان قادر نیست استخراج و کارکرد طلا یا نقره را براه ماند. پس باید در چنین شرایط تاجیکستان چیکار کند؟
در خود نظریه دیپلماتیک قرضهای چینی من این مسئله را روشن ساختم. به خاطر آنکه آن کشورهایی که از چین قرض می‌گیرند خیلی دیر اعتراف می‌کنند که چیکار کردند. بعد از آنکه خیلی دیر شد، آنها اعتراف و درک میکنند که برای وضع قرضهای چین چقدر بایگری خود را از دست دادند. برمیگردیم به همون فرومی که ماه اپریل امسال گذشت. چین در عموم درک کرده است که نظارت قرضهایی که داده می شود باید بهتر باشد. یعنی چین باید بیند که قرضها را به کدام مقصد داده است. همچنین باید درک کنند که این پولها چگونه صرف شده، باز چگونه و کی برمیگردند. تاجیکستان وقتی این قرضها را میگیرد باید خیلی موازی باشد و اهمیت دهد که پولهای چین را برای چی استفاده میکند. در گذشته ما میدانیم آن پولهایی که از چین گرفته شد موافق مقصد استفاده نشد. ضرور نیست که تئاتر از حساب قرضهای چین ساخته شود. پولهایی که از طرف تاجیکستان از چین گرفته شد برای بنای حکومت و پارلمان، پرچم و تئاتر صرف شدند. تاجیکستان را ضرور است که موازی باشد که قرضش را برای چی استفاده میبرد. در استفاده و صرف قرض باید شفافیت وجود داشته باشد.
Prioritize what are the most important projects. Some of the money China has loaned has gone to building a new parliament building, building a theater, building a museum.
در مورد تاجیکستان این هم هست که چرا آمریکا یا کشورهای اروپا به اقتصاد آن سرمایه گذاری ناچیز دارند، که طبعا جای را برای میلیاردهای چین باز میکند. مگر چنین نیست؟
شما درست گفتید و ما امروز میبینیم که کشورهای مثل تاجیکستان برای رشد انفراستراکتور با سرمایه گذاری نیاز دارند، اما کشورهای غربی در کشورهای مثل تاجیکستان سرمایه گذاری زیاد ندارند. باید تاجیکستان ببیند که فرصت بهترین سرمایه گذاری کدام است. نه هر طرح بد یا آسیب پذیر می باشد. کشورها یک و یک بار سرمایه گذاری کلان را می گیرند، اما دادن این پول برای آنها مشکل می شود. وقتی آنها پول کلان را میگیرند و دادن پول مشکل می شود، بعد چی شروع می شود؟ این گونه کشورها کانهای خودشان را به اختیار این یا آن کشور سرمایه گذار می دهند. برای همین باید این خیلی نشود و قبل از گرفتن قرض باید آنها درست تحلیل کنند که در دورنما چگونه این پول را به کشور سرمایه گذار برمیگردانند.
خلاصه شما چیست؟ تاجیکستان با ادامه این راه در مورد قرضهای هنگفت چین در آینده به چه حال روبرو شده میتواند؟
من فکر میکنم که حالا هم سری وقت است که تاجیکستان یک بار دیگر فکر کند که در کدام راه است. بعضی از لایحه‌ها را حتی میتواند متوقف سازد. اگر تاجیکستان به این راه ادامه دادن گیرد، برای اقتصاد کشور واقعا ضرر می شود. ما گفته می توانیم که دوام دادن این راه چی معنی دارد. محتوای این سازشنامه ها دادن کان ها یا ذخیره های مینرالی که تاجیکستان دارد می باشد. از سازشنامه هایی که به امضا رسانده می شوند، فایده ای که تاجیکستان باید به اقتصاد خود آورد، این سود و فایده نه به اقتصاد تاجیکستان بلکه به چین می رود. تاجیکستان باید تحلیل کند کدام طرح ها را به امضا رساند و شرط و شرایط سازشنامه ها باید روشن باشند. این باید برای اقتصاد تاجیکستان و برای مردم تاجیکستان نفع آورد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی مؤلف و تهیه کننده برنامه تا نشرهای منبعده شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید کی هم جان کی خاکی کوی تو باشم، کی خاکی کوی تو باشم.
در آن نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید کی هم جان کی خاکی کوی تو باشم.
که خاکی کوی تو باشم. وقتی صبح قیامت که سرز خود برارم، و وقتی صبح قیامت که سرز خود برارم، و گفتگوی تو خیزم و جستجوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید که هم جان که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید که هم جان که خاکی کوی تو باشم.
که خاکی کوی تو باشم.
نبویم حدیثی روز نگویم گلی بهیش نبویم جمالی هور نجویم دوان بسوی تو باشم در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم که خاکی کوی تو باشم
رادیوی آزادی مجله دنیای اقتصاد
سلام شنوندگان عزیز برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدت 15 دقیقه بعد شما را همراهی خواهم کرد و این روز در برنامه
باز یک شرکت چینی که از کانهای تاجیکستان طلا استخراج میکند از پرداخت باج و انداز آزاد شد پارلمان خواست جریمه قلابان در تاجیکستان بیکار شود حکومت زد برآمد
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهم شنید.
در 9 ماه سال 2019 در تاجیکستان 260 هزار صاحب کار انفرادی کار خود را قطع کردند. آژانس آمار تاجیکستان در گزارش نوی خود میگوید نسبت به همین دوره سال گذشته شماره صاحب کارانی که ترک پیشه کردند 11% بیشتر است. بنا به معلومات آژانسی در این دوره فعالیت 209 هزار صاحبکار دارای پتن، 43 هزار صاحبکار دارای شهادتنامه و 7.5 هزار خواجگی دهقانی کار خود را بس کردند. به حالت 1 اکتبر سال روان در جمهوری 553 هزار نفر صاحبکار انفرادی ثبت نام شدند که بیش از 300 هزار با پتن و تقریبا 80 هزار از روی شهادتنامه کار میکنند. این زمان در تاجیکستان تقریبا 300 هزار صاحبکار انفرادی مشغول کارند. بیشتری صاحبکاران انفرادی در تاجیکستان در ولایت سوخت و بعداً در ولایت ختلان ثبت نام شدند. روز 19 اکتبر بین شهر قوقند ازبکستان و شهرک شهیدان ناحیه اشت تاجیکستان رویای اتوبوس به راه مانده شد. در این باره خبرگزاری های ازبکستان با تکیه به وزارت نقلیات آن کشور خبر دادند. این مسیر تقریبا 90 کیلومتر طول داشته اتوبوس های نوی ایسوزو و میکرو اتوبوس ها در آن مسافرکشانی میکنند. ارزش بلیت مسیر مذکور 2.5 دلار یا نزدیک 25 سومانی است. پیشتر از این میان تاجیکستان و ازبکستان رویای چند اتوبوس به راه مانده شده بود. خوجند تاشکند، خوجند فرغانه، دوشنبه ترمیز، دوشنبه دهنف، دوشنبه سمرقند از جمله آنهایند. دوامی 2.5 سال اخیر در مؤسسه های بودجوی ازبکستان در دایره خرج های کمک پولی برای حامله بودن و تولد کودک 330 هزار دلار غیر مقصد ناخ خرج شده است. در این مورد در دادستانی کل ازبکستان خبر دادند. با اطلاع دادستانی در مؤسسه های بودجوی آن کشور حالت های مشاهده شده است که براه تقلب کاری به مردان کمک پولی برای حامله بودن و تولد دادند. برای مثال به یک کارگری بیمارستان ولایت جیزخ بیش از 2 میلیون سوم و به محافظ مکتب رقم 20 در جیزخ 900 هزار سوم پرداخت شده است. خبر داده می شود که در دوزی این مبلغ ها افراد مسئول دولتی دست داشتند. برای این قانون شکنی برخی از افراد مسئول به جوابگری ماموری و برخی دیگر به جوابگری جنایی جلب شدند. ضرر در حجم بیش از 1 میلیارد سوم به دولت برگردانده و حق 30 شهروند دیگر برقرار شده است. سلام اکرام یگانه کارخانه شخصی پخته تازه کنی در دهه سرچشمه ناحیه واسه ولایت ختلان روز 16 اکتبر امسال به کام آتش رفته است. این کارخانه را ماه اوگوست 2019 به استفاده داده بودند. مسئولان کارخانه گفتند که در بیش از یک ماه موسم جمع آوری پخته انبار آنها از طلای سفید پر شد و یک بخش پخته کارکرد شده از بین رفته قسم دیگر آسیب دیده است. آنها تخمین میزنند که زیان رسیده سوختار به میلیون ها سومانی برابر است، ولی کمیسیه ویژه هنوز خلاصه خود را نگفته است. مسئولان اداره سوختار نشانی گفتند حادثه با سبب های تکنیکی رخ داد. شاهدان میگویند که ماموران آتش نشانی برای خاموش کردن آن 2 روز تلاش کردند. کارخانه نوی پخت تازه کنی که ماه اوگوست امسال به کار سر کرده بود در تقریبا 3 هکتار زمین جایگیر شده است. یک منبع آگاه گفت این کارخانه تا این دم توانسته است حدود 1000 تن پخته را کار کرد کند.
در گذشته چندی از بازارها در ولایت ختلان آتش گرفته بودند. مقامات سببی بعضی از این حادثه ها را رسیجی کوتاهی ناقل ها گفتند، بعضی دیگر را برقصدانه تفسیر کردند.
که عمرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. حکومت تاجیکستان تجهیزات و فناوری های را که شرکت چینی TBA برای استخراج طلا در کان کمرغ بالا و دعابه شرقی در ناحیه عینی ولایت سغد می آورد از پرداخت باج گمرکی و انداز آزاد کرد. این شرکت در عوض بنیاد مرکز برق و گرمیدهی رقم 2 در شهر دوشنبه به این کانها دسترسی پیدا کرد. منتقدان در تاجیکستان بارها مقامات را برای در اختیار سرمایه‌گذاران چینی گذاشتن کانهای معدن از جمله طلا و نقره که بعضی آنها در شکل خام به بیرون برده می‌شوند تنقید کردند. مقامات میگویند این هدیه یا فروختن ثروت‌های طبیعی تاجیکستان نیست، بلکه یک اصول جلب سرمایه خارجی به کشور است. نسخه قراره که حکومت تاجیکستان 615 نوعی مال و تجهیزات و فناوری های شرکت چینی TBA را از باج گمرکی و انداز آزاد کرد، روز 22 اکتبر دسترس رادیو آزادی شد. فهرست تجهیزات چینی که بدون کدام یک پرداخت اکنون به تاجیکستان وارد می شوند از ماشین های سبکرو و باربردار و ترانسفرماتورها عبارت است. در این سند گفته نمی شود که نرخ این همه مال و تجهیزات چند است و بودجه تاجیکستان از چه مقدار درآمد محروم می ماند. مساحت کان طلای کمرغ بالا و دعابه شرقی 15.4 کیلومتر مربع حساب شده، ذخیره استباد شده آن 51 تونه برشمرده شده است. بر علاوه به تخمین گئولوگ ها بیش از 117 تونه ذخیره طلای ثابت نشده در این کانها وجود دارد. شرکت TBA چین با خرج 349 میلیون دلار آمریکایی در سال 2016 ساختمان مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه دو را به انجام رساند. از این مقدار 17 میلیون دلار سهم تاجیکستان بود. مبلغی باقی قرض اکسیم بانک چین است که TBA برای ساختمان مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه گرفته است. مقامات تاجیکستان امید دارند که TBA خراجات خود را از این کانها میبرارد و طلای باقی مانده به نفع کشور استخراج می شود. اما جینسین رهبری TBA به تارنامه stcn.com در چین گفته است اگر شرکت از این دوکان طلا خراجاتش را برآورده نسازد، حکومت تاجیکستان راضی است که به شرکت مجوز کانهای دیگر را بدهد. اسکندر شرشیف اقتصاددان از قرقیزستان که موضوع سرمایه‌گذاری های چین به کانهای معدن در آسیا میانه را تحقیق کرده است میگوید حکومت ها برای حفظ منفعت های ملی خود باید استادگری کنند. وی افزود
چین به اقتصاد تکنولوژی های بلند گذشته نیست و به متال های نادر سخت احتیاج دارد. شرکت های چین در چهار سوی جهان استخراج این متال ها را زیر این حصار خود درآوردند. از این رو حکومت ها از جمله در آسیای میانه که از کمبود سرمایه رنج میبرند باید در برابر توصیه طلبی چین استادگری کنند و در هر لایحه سهم کشور خود را حفظ کنند.
شرشیف افزود در صورت عدم استادگری در برابر توسعه طلبی شرکت های چین از سوی حکومت ها کشور به یک منبع اشیای خام چین بدل می شود و همه گونه زمینه های رشد را از دست می دهد. با تمام شدن ذخیره کانها کشور را به اصطلاح بلای اشیای خام منتظر است. کمرغ بالا و دعابه شرقی تنها کانهای نیستند که شرکت های چینی در تاجیکستان آن را در اختیار دارند. شرکت مشترک تاجیکستان و چین زرفشان و پاکرود در رامیت نیز در استفاده سرمایه گذاران چینی هستند. وزیر صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان از میل زیاد چینی ها برای سرمایه گذاری در تاجیکستان توصیف کرد، ولی عین زمان از همکاری به گفته اون ناموفق شرکت های غربی شکوه نمود. فیض الله زاده برای مثال از فعالیت شرکت تتیس پترولیوم و کامن ولث بریتیش مینرال گله کرد که به قول اون نتوان استان به حیث سرمایه‌گذار از عهده کار خود برآیند. با این حال نه تنها در تاجیکستان و همسایه‌هایش در آسیای مرکزی، بلکه در غرب نیز از سرمایه‌گذاری‌های زیاد و نفوذ چین در این کشورها می‌اندیشند.
مایک پامپیو وزیر کارهای خارجه آمریکا در صحبت با وزیران پنج کشور آسیای مرکزی در نیویورک گفته بود چین کشورهای آسیای مرکزی را با گرفتن قرضهای تشویق میکند که امکان برگرداندن آن را ندارند و با احتمال زیاد به پکن در کارهای داخلی و دسترسی به ذخیره‌های طبیعی آنها نفوذ بیشتر خواهند داد. پامپیو با کشورهای آسیای مرکزی پیشنهاد کرد که در جریان ارزیابی لایحه‌های بزرگ شرکت‌های آمریکایی را نیز در نظر گیرند و ایالات متحده حاضر است امکانات سرمایه‌گذاری در این کشور را بررسی کند. این در حالی است که اخیراً یک شرکت چینی در ناحیه مرغاب ولایت بدخشان اجازه استخراج نقره از کان یک جلوه را به دست آورد و 7 سال از پرداخت باج گمرک و انداز آزاد شد. این تصمیم مقامات در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های تند روبرو شد، ولی مقامات گفتند جای نگرانی وجود ندارد. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. حکومت تاجیکستان با طرح تغییر علاوه‌ها به ماده‌های قلابی کدکس جنایی که از طرف وکیلان پارلمان پیشنهاد شده بود مخالفت کرده است. این طرح سنگین‌تر کردن جزا برای قلابی را در نظر داشت. طرح اصلاح قانون از طرف وکیلان پارلمان ماه ایونی امسال آماده شده برای گرفتن خلاصه به حکومت فرستاده شده است. پیشنهاد پارلمان از آن عبارت بود که جزا در شکل جریمه از ماده 247 کدکس جنایی یعنی جنایت‌های اقتصادی برداشت شده به جای آن حبس تعیین گردد. حالا برای قلابی از 13 تا 20 هزار سومانی جریمه پیش بینی شده است. حکومت تاجیکستان در خلاصه خود که نسخه آن روز 21 اکتبر دسترس رادیو آزادی شد، پیشنهاد وکیلان را درباره حبس قلابان رد کرده است. در خلاصه حکومت گفته می شود هنگام خارج نمودن جزا در نمود جریمه از ماده 247 کدکس مذکور، از یک طرف با برقرار شوی ضرر از جنایت رسانیده شده تاثیر منفی خود را گذاشته، از طرف دیگر آن برای در مؤسسه های اصلاحی نگاه داشتن شخصان به این قبیل جنایت ها محکوم گردیده خراجات الهی را طلب می نماید. در یک وقت پیشنهاد مذکور خلاف پرینسیپ انسان دوستی بوده، برعکس جزا را برای صادر نمودن جنایت وزنین می نماید. پایان اقتباس. بنابر قاعده های رایج همه تشبث های مربوط به تغییر و علاوه ها به قانون در تاجیکستان به بررسی حکومت فرستاده می شوند. حالت های رد شدن تغییر و علاوه ها به قانون از سوی حکومت زیادند، اما وقتی حکومت طرح تغییر و علاوه ها را جانبداری کرد، اکثریت وقت پارلمان آن را بدون بحث و بررسی طولانی جانبداری و تصویب میکند. برخی از کارشناسان با پاسخ اخیر حکومت چندان راضی نیستند، چون باور دارند احساس بی‌جزایی مواردهای قلابی را در کشور بیشتر خواهد کرد. مقامات میگویند کدکس جنایی در شکل نو باید خصلت بشردوستانه گیرد و بسیاری از کردارهایی که حالا برای آن آدمان پشت پنجره فرستاده میشوند با جریمه و یا جزاهای نسبتاً سبک عوض کرده شوند. این نکته در برنامه اصلاحات سودی حقوقی در تاجیکستان برای سالهای 2019-2020 هم ذکر شده است. حکومت در حال بگومانیزاسیا یا بشردوستانه شدن قانونهای جنایی اقدام کرد که تغییرات های چند سال اخیر به کدکس جنایی تنها به سوی سخت‌تر کردن جزا روانه شده بودند. کدکس جنایی تاجیکستان سال 1998 قبول شد که از 405 ماده عبارت است. تا آن زمان در تاجیکستان کدکس جنایی اتحاد شوروی عمل می‌کرد. در گذشته چند از سازمان‌های حامی حقوق انسان از جمله بخش حقوق انسان سازمان ملل متحد از تاجیکستان برای گومانیزاسیای قانون جنایی دعوت به عمل آورده بودند. شنوندگان عزیز، در پایان این نشر برنامه همچنان نظری داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان و نرخ دو اشیای اساسی صادراتی کشور پخته و آلومینی در بازارهای جهانی.
بنابر قرب مقرر کرده بانک ملی، یک دلار آمریکایی در تاجیکستان 9.69 درهم، یک یورو واحد پولی اتحادیه اروپا 10.82 درهم و 1000 روبل روسی 151 سومان ارزش دارد. در بانک‌های تاجیکستان قرب اسعار از قرب رسمی از 1 تا 2 سومان فرق میکند. نرخ آلومینی، یکی از محصولات‌های اساسی صادراتی تاجیکستان، در بازارهای جهان ماه آخر ارزان می‌شود. با سنه 22 اکتبر نرخ یک تن آلومینی در بازارهای جهان 1718 دلار نرخ دارد. نرخ پخته نیز در بازارهای جهان ارزان می شود. یک فونت پخته که با 493 گرم برابر است در بازارهای جهان 62 سنت ارزش دارد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوندی بزرگ می‌سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
نازنین هنوزم عاشقم، ببین
عاشقم بودی نبودی با من اینچونی، رفتی بیقرار تو بودی نازنین بهار، منتظرتم تو مرا کرده انتظار. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. رقیب اصلی انتخاباتی اشرف خانی رئیس جمهور افغانستان گروه ناظرانش را از جریان شمارش رای مردم در انتخابات گذشته بیرون کرده است. عبدالله عبدالله رقیب دیرینه اشرف خانی و رئیس حکومت اجرایی در این باره روز 10 نوامبر اعلام کرد. او گفت در صورت حضور نداشتن ناظرانش در جریان شمارش رای ها، نتیجه‌ای که کمیسیون مرکزی انتخابات اعلام میکند قانونی نخواهد بود. قرار عبدالله عبدالله ضربه دیگری به انتخابات ریاست جمهوری است که اعلان نتیجه آن را چند بار است به تاخیر می اندازند. ماجرا هم در زمانی است که افغانستان تلاش دارد با کمک آمریکا و دیگر نیروهای خارجی طالبان و گروه های دیگری آشوبگر را سرکوب کند و از جنگ طولانی که 10 سال ادامه دارد به خود بیاید. اشرف خانی و عبدالله عبدالله هر دو ادعا دارند که در انتخابات روز 28 سپتامبر پیروز شدند و همدیگر را به تقلب‌کاری در انتخابات متهم کردند. مقامات رسمی قبلا گفتند نتیجه نهایی انتخابات را روز 14 نوامبر اعلام میکنند، ولی از حالا علامت دادند که ممکن است این کار را به تاخیر اندازند. امارات متحده عربی از ایران خواست با قدرت‌های جهانی و همسایگانش در خلیج فارس مذاکرات وسیعی را برآماند که نه تنها برنامه اتمی، بلکه موشک‌های بالستیکی و گروه‌های مورد حمایتش در خارج را هم فرا بگیرد. پیشتر از این بیانیه مقامات امارات متحده عربی، یک شریک آمریکا که با ایران بحث قلمرو دارد، تهران گفت اجرای بعضی از تعهدات سازش اتمی سال 2015 را بس کرد. انور قرقاش وزیر امور خارجه امارات متحده عربی روز 10 نوامبر در یک نشست در دبی گفته است این زمان شدت گرفتنی وضع به نفع کسی نیست و ما باوری قطعی داریم دیپلمات مشترک میتواند موفق باشد. انور قرقاش گفته است که سازش نوی اتمی با ایران ممکن است تنش‌ها را در منطقه فرو نشاند و برای به پاخیستن اقتصادی رو به تنزل ایران کمک رساند. تنش‌ها بین آمریکا و ایران و همچنین در منطقه بعد از آن اوج گرفت که رئیس جمهور دونالد ترامپ مهمه سال 2018 آمریکا را از سازش اتمی با ایران خارج کرد و تحریمات اقتصادی به ضد آن را از نو برقرار کرد. طرف‌های دیگری سازش اتمی روسیه و چین، آلمان و فرانسه و بریتانیا تلاش کردند سازش را نگه دارند، اما تهران گفت تا زمانی که تحریمات برداشته نشود مذاکرات نمی‌کند. مقامات انتظامی روسیه یک تاریخ‌شناس شناخته را با اتهام قتل دستگیر کردند. کمیته تفتیشاتی روسیه روز 10 نوامبر خبر داد الکس سکالوف را روز 9 نوامبر از داخل رودخانه مویکا در مرکز شهر سن پترزبورگ بیرون کشیدند و در داخل بارخلتش دو دستی زن و تفنگ پنئوماتیکی پیدا کردند. به نوشته وبسایت فانتانکا، الکس سکالوف در سنتی دانشگاه دولتی سن پترزبورگ ظاهرا خواسته است بارخلته را در آب غرق کند، ولی نتوانسته است و خودش هم به آب افتاده است. به نوشته رسانه‌های روسیه هنگام تفتیش از خانه الکس سکالوف عرب و جسد پاره پاره زن 24 ساله را یافتند که شاید از شاگردان سابق تاریخ شناس باشد. بعد این نشری خبر درباره تاریخ شناس معلومات درباره او را از وبسایت دانشگاه پاک کردند. الکس سکالوف 63 ساله یکی از پایه‌گذاران حرکت بازسازی تاریخ در روسیه و رهبری حرکت نظامی تاریخی است که صحنه‌های قدیمی جنگ‌ها را از نو می‌سازد. او برای بازسازی صحنه‌های جنگ روسیه با ناپلئون جایزه معتبر فرانسه را صاحب شده است. 9 نفر از ساکنان قزاقستان روز 9 نوامبر در دو شهر کشور جمع آمدند و خواستار اصلاحات سیاسی و دموکراسی در کشور شدند. در شهر الماتی طرفداران حرکت قزاقستان بیدار شو جمع آمدند و با وجود اجازه نگرفتن برای گردهمایی پلیس با کاری آنها دخالت نکرد. بعضی از تظاهرگران چنین شوری در دست داشتند. من در سخن گفتن آزادم. در شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان فعالان حرکت ریسپوبلیکا در باغ مرکزی جمع آمدند و طلب کردند که نظام ریاستی جمهوری به نظام پارلمانی تبدیل داده شود. مقامات با گرد همایی در اینجا اجازه داده بودند. بعد استعفای ناگهانی نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری سابق قزاقستان در ماه مارس و با مقام او رسیدن وارثش قاسم جمر توقیف در کشور چند دفعه تظاهرات برگزار شد. توقیف که رئیس سابق پارلمان بود در انتخابات روز 9 ایون غالب شد، ولی ناظران بین المللی گفتند که این کارزار سیاسی در قزاقستان با قانون شکنی های زیاد آلوده بود. در رومینیا انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد و ممکن است کلاوس یوهانیس رهبری سابق حزب ملی لیبرالی این مقام را صاحب شود و مقام حزبش را مستحکم تر کند. رای دهی در بین مردم خارج از کشور روز 8 نوامبر شروع شد. در انتخابات 14 نفر از جمله ویاریکا دانچیلا نخست وزیری برکنار شده و رئیس حزب سوسیال دموکرات شرکت میکند. کلاوس یوهانیس وعده داده است ساختارهای دولتی رومیا را پیشرفته و از فسادکاری پاک کرده و ولایت قانون در کشور را تقویت میبخشد. رومینیا در چند سال اخیر شاهد ماجراهای زیادی فساد و رشوه‌خواری شد. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه، امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه azadi.tj یا azadi.org.
هویت 5 نفری که به گفته مقامات تاجیکستان در حمله به دیدبانگاه سلطان آباد در مرز تاجیکستان و ازبکستان شرکت کردند معلوم گردید. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می نمویم. منابع در مقامات انتظامی تاجیکستان این افراد را ساکنان ولایت سغد گفتند. 4 نفری آنها حالا در بازداشت قرار داشته، یک تن آنها هنگام زد و خورد کشته شده است. تصدیق این خبر از طرف منبع‌های مستقل تا حال امکان پذیر نگشته است. از 5 نفری که شخصیت آنها به ما معلوم شد، 3 زن و 2 دیگر مرد می باشند. یک منبع نزدیک به نیادهای انتظامی گفت در پی عملیات ملوحت حیدروا، ساکنی ناحیه بابوجان غفوروف، زلخمار جمایوا و رهبر باقیوا ساکنان شهر استرفشان بازداشت شدند. حسین اسلاموف ساکنی دهه قلعچه عربی جماعت زرحلال استرفشان نیز در این حادثه دستگیر و ساکنی دیگری همین دهه شوکت اسلاموف که گمان می رود خویشاوندان حسین اسلاموف است کشته شده است. به رادیوی آزادی میسر شد با رئیس جماعت زرحلال شهر استرفشان شوکت مولانوف در تماس شود. او گفت در واقع حسین و شوکت ساکنان همین دهه بودند. آنها 4 برادرند، اما نام خانوادگیشان حامید و فسنه اسلاموف و هر دو از سال 2014 به این سو از دهه رفتند.
باید 5 سال پیش همینجا آمدن یک 3 سال شیستگی و خانه خریده و خانهش فروخته برافتگی 2014.
رئیس جماعت افزود درست پیش نمایندگان مقامات امنیتی با او در تماس شدند و از این 2 نفر پرسجو کردند. عکس یکی از حملاوران زن که بازداشت شده است در اختیار رادیوی آزادی قرار دارد، اما با دلیل خلل نیافتن جریان تفتیشات از نشر آن خودداری می شود. سن اکثر این بازداشت شده ها و افراد کشته شده از 20 تا 25 ساله است. درباره شخصیت 15 تن دیگر از حملاوران که هنگام زد و خورد به نیروهای دولتی کشته شدند تا هنوز معلومات در دست نیست. نزدیکان این افراد در استرفشان و بابوجان غفوروف تا به حال در این مورد اظهار نظر نکردند و تلاش های کارمندان رادیوی آزادی برای تماس با آنها به نتیجه بودند. از جمله خانواده حامیدوفا سال 2014 به خوجند کوچیده است و سراغه آن دسترس نیست. در حالی که معلومات اول در باره این 5 نفر از یک منبع مستقل دسترس شده است، یک کارمند دادستانی روز 8 نوامبر به رادیو آزادی گفت در باره راهبر باقی و معلومات ندارد، اما نام دستگیر شده های باقی مانده را تصدیق میکند. او افزود نام کسی که در این ماجرا کشته شده است شوکت و خودش ساکن استرفشان بوده است. این منبع از دادن جزئیات بیشتر خودداری نمود. به اطلاع منبع دیگر در حال حاضر نسبت به این افراد با چند ماده کدکس جنایی از جمله تروریسم، کشتار و غیرقانونی عبور کردن مرز پرونده باز شده، تفتیشات و بازپرسی ادامه دارد. هویت این 4 نفری بازداشت شده و یک کسی کشته شده نشان می‌دهد که بخشی از حملاوران شهروندان تاجیکستانند، اما عضویت آنها در گروه تروریستی دولت اسلامی سوال برانگیز است، زیرا به گفته کارشناسان تاریخ جنگ‌های این سازمان وحشت‌افکن نمونه‌ای را ندارد که مردها و زنها یکجا به حمله رفته باشند. نیروهای مرزبانی تاجیکستان در پی حمله شب 6 نوامبر اعلام کرده بودند که 5 تن از حملوران را بازداشت کردند. وزارت امور داخلی شماره آنها را 4 نفر گفته بود. روز 8 نوامبر در قسم نوبداری شعبه وزارت امور داخلی در شهر استرافشان گفتند آنها نیز خبردار شدند که چند تن از حملوران از این شهر هستند، ولی درباره شخصیت آنها معلومات ندارند. در این اداره گفتند اسم ساکنان استرافشان که در این حمله دست دارند به آنها پیشنهاد نشده است. در وزارت امور داخلی در دوشنبه نیز گفتند که معلومات در این باره به آنها ارائه نشده است. جانب تاجیکستان روز 6 نوامبر در اظهارات رسمی گفتند 20 جنگجوی دایش شب 3 نوامبر از ناحیه قلعه زال افغانستان به ناحیه قبادیان ولایت ختلان گذشته، سپس به دیدبانگاه مرزی سلطان آباد در حدود ناحیه رودکی حمله کردند. آنها دیدبانگاه سرحدی اشخاباد را برای خود جای مناسب انتخاب نموده با زد و خورد مسلحانه دست زدند، گفته شده است در اظهارات نیروهای مرزبانی تاجیکستان. وزارت امور داخلی تاجیکستان با پخش یک خبرنامه گفت این افراد ضمن حمله 5 اوتومات کلاشنیکوف را تصرف نمودند. به اطلاع وزارت در پی دنبالگیری و عملیات 4 ماشین آنها نابود کرده شده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
زندگی محبوسان سابق در تاجیکستان با مشکلات پیچیده همراه است. برخی از محبوسان با مشکلی ها پیروز می شوند و زندگی معمولی را آغاز می کنند. برخی دیگر در گرداب مشکلات خانوادگی درمانده قانون را ویران می کنند و دوباره پشت پنجره قرار می گیرند. چون چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز زازاده بشنوید. متخصصان می گویند دولت تلاش دارد به شهروندان یاری کند، ولی ضرور است با این مشکل به طور سیستماتیکی رسیدگی شود. جنید الله خدایار و بلاگنویس و فعال اجتماعی که سال 2018 با جرمی به گفته مقامات سلفیه به محبس کشیده شد، روز 28 اکتبر امسال عفو و آزاد شد. حالا او در دایره خانوادش قرار دارد و میگوید این خورسندی موقتی است، زیرا باور ندارد با داغی سودی در وطن جای کار پیدا کند.
کمتر همراه اهل اویلا میستم یکم کمبودی خوجگی را میبینم نصیب باشد و فیدرست روسی را سفر کردن ازد چون در اینجا کوری میسته که زندگی را پیش بری.
روز 25 اکتبر امسال پرزیدنت تاجیکستان قانون درباره عفو را امضا گذاشت. قانون در برابر 20,000 گمانبر، عیبدار شونده، سود شونده و محبوسان تطبیق میشود. بر اساس آن بیش از 7,000 محبوس از ادای جزا آزاد کرده میشوند. آزاد کردن محبوسان پیشین مسئله برگشت آنها را به زندگی معمولی یا روزمره داغ کرده است. متخصصان میگویند عفو بدون دستگیری منبعده از سوی دولت نمیتواند محبوسان پیشین و ویران کنندگان قانون را در مسیر اصلاح شدن قرار دهد. عین حال بابا نظر و حقوقدان تاجیک گفت جامعه این بخش مردم را نه چون شهروندان مقرری میپذیرد و آنها با مشکلات فراوان روبرو میشوند. طبق تحقیقاتی که از سوی بیوروی حقوق بشر و رعایت قانون در دایره لایحه حمایت حقوق محکوم شدگان و محبوسان پیشین گزارانیده شده است، بیش از 300 محبوس پیشین پرسیده شده گفتند که بعد از زندان به شرایط سنگین زندگی سر به سر میشوند و خود را آدمی دوم درجه احساس میکنند. خدمتچیان دولتی به این نظر که دولت برای بهبود وضع محبوسان سابق تلاش نمیکند راضی نیستند. بهرام صمد و مسئول وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی در صحبت کوتاه تلفنی بر رادیوی آزادی گفت آنها باید به مقامات در محل اقامتشان مراجعه کنند و آنها را با یاردن پولی و جای کار موافق با تخصصشان تامین می نمایند.
دامه که از عوف برما طریق از مباز برما به شغل اهالی جای زیست مراجعت میکنند و با جای کار و مبلغ معین تامین میکنند. او خیب اختصاص شمه بینن و یا همون جاله بر اما شغل اهالی ناحیهشان مراجعت کنند.
سعید محبوس پیشین که از زندان آزاد شده است میگوید علکی با مقامات دخلدار مراجعت کرده است. هنوز 2 سال پیش دادستانی کلی تاجیکستان مقامات محلی را موظف کرده بود که محبوسان پیشین را به کار تامین نمایند. وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی خبر داده بود که سال 2018 بیش از 60,000 نفر با شمول محبوسان پیشین به کار تامین کرده شده اند. نرگیز زاکیرا و مدیر بیورای حقوق بشر و رعایت قانون که 6 سال می شود به مشکل برگشت محبوسان پیشین و زندگی معمولی سر و کار دارد، گفت دولت یاری می رساند ولی برای حل مؤثری مسئله برنامه کامل ضرور است. ماه ایول سال 2018 حکومت ازبکستان قرار مخصوصی را درباره چاره‌های عملی برای بهبودی بیشتر نظام تامینات اجتماعی و کاریابی نفرانی که از زندان آزاد شدند صادر نمود. در تاجیکستان تا کنون مسئله های نظارت به نفرانی از زندان رها شده را ناظران منطقوی میلیسه میکنند. آنهایی که داغ سودی دارند درمان نامنویس میشوند. برای این به ناظران منطقوی وقت جدا شده است، گفت عمرجان امام‌علی، سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان. بنا به معلومات سال گذشته وزارت عدلیه تاجیکستان، آن وقت در مؤسسه های اصلاحی گوناگون تاجیکستان بیش از 12,000 محبوس نگهداری می شدند. در کشور 18 مؤسسه اصلاحی از جمله 5 بازداشتگاه موقتی، 8 کلونی اصلاحی نظامش گوناگون، 1 کلونی تربیتی برای نابالغان، 1 زندان و 3 قصبه محبوسان موجود است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مولهای استحصال ازبکستان در بازارهای تاجیکستان با مولهای استحصال چین و قرقیزستان و ترکیه واریدی رقابت شده است. شماره از صاحبکاران میگویند مردم به مولهای تولیدی ازبکستان برتری میدهند، ولی این نگرانی ها نیز وجود دارد که دادو گرفت یک طرفه است. کارشناسان میگویند باید این دادو گرفت برابر باشد و تاجران تاجیک نیز به مولهای خود در آن کشور جای پایابند. بنا به اطلاع رسمی میزان تبادل مال و کالا بین تاجیکستان و ازبکستان در سال 2018 دو برابر افزوده است. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. نرگس حفیظوه صاحبکار بزرگترین بازار مال و کالای کشور معروف به کاروان 6 ماه باز مسیر واردات مال را تغییر داده است. قبلا او از چین و قرقیزستان مال می آورد، اکنون بیشتر به ازبکستان می رود. او به فروش کرتا و بالا پوش های زنانه مشغول است و می گوید این راه برایش کم خرج است.
البته هم راه کروش هرزون هم بین مدت کوتاه رفته می بینیم. خیتوی و دیگر جراویم یک هفته 10 روز بود مهلتی رفته آمدنمون. آمدنمون نیکین حوزی دو سه روز برفته می بینیم.
صاحبکاران تاجیک میگویند اکثرا هنگام وارد کردن مال از چین و ترکیه و قرقیزستان با مشکل روبرو میشوند. به دلایل های مختلف مال وارداتی آنها در راه بند میماند و تاجران هفته و ماه ها در داخل کشور مال تجارتی اشون را انتظار میماندند. شهرت سلیموف در بازار کاروان با فروش لباس مردانه مشغول است. برای آنهایی که بیشتر به صفت بلند لباس توجه دارند، او مال استحصال ترکیه را پیشنهاد میکند و در برابر این شیم و کاستیوم از ازبکستان هم دارد که به گفته او بیشتر برای نرخ دسترس و ارزانش خریداری زیاد پیدا کرده است.
کاستیوم و بروکا است، کامپلیکت پیجاکا است، کورتکا میزنیم، پالتوی دراز و پلاش هم چیزو میبیاریم از ازبکستان.
خیلی بعد هم قبول نمیکنند، کم نرخ نوشکتی خوب قبول میکنند.
بازارهای تاجیکستان را معمولا مال و کالای استحصال چین و ترکیه پر کرده است، اما تا چند سال اخیر در برابر چین در بازار مال و کالای کشور مال استحصال قرقیزستان هم با نرخ نسبتا دسترس خریداری خود را دارد. به گفته صاحبکاران با مال و کالای استحصال ازبکستان که حدودا یک سال اخیر بازارهای تاجیکستان را پر کرده است، روزهای اول خریداران چندان توجه نمیکردند. بختیار تاجر لباس زنانه میگوید
خیلی کم کم میگفتن ازبکی یک تا همیان نمیدونن، بعد اکی دیدن صفتوش استفاده که بردن و زیگه پرابلیم ها نیست گرفتیست.
و گفته بختیار صاحبکاران محلی مالهای تجارتی خود را وابسته به طلبات خریداران در بازارهای دوشنبه به شرکت ها در ازبکستان فرمایش میدهند.
مثال همی گل معقول همی نغز رفتسه همی را مثال ما زکست میکنن ترکیه همی ستیلش ترکیه هم مدلش مثال هم شاستیلش هم ازبکی میکنن.
از ازبکستان پوی افزول هم وارد میکنند. بعضی از ساکنان میگویند صفتی آن در مقایسه با مالهای چینی تا جای بهتر است، ولی به حدی مالهای ترکی و روسیه نیست.
مکسین یک سه چیل سه سات سن هر که هست که اشست سم سر میشه با اونخواه میفهمی پوچا در پوچا در میفهمی صفتی خوب یا پاست یا بالا که هست که تیز میدارم.
برابری باز شدن مرز میانی تاجیکستان و ازبکستان نه تنها شرایط سفر ساکنان دو کشور بلکه راه وارد کردن محصولات آن کشور به تاجیکستان هموار شد. حالا در برابری بازار مال و کالا بازارهای فروش اشیای روزگار و تکنیکا برای خانه هم پر از محصولات ساخت ازبکستان است. اقتصادشناسان میگویند خوب میبود اگر تاجیکستان هم محصولات خوب وطنی را به ازبکستان انتقال دهد. شمسیدین جلالوف اقتصادشناس تاجیک گفت حالا به دلیل محدود بودن واردات محصولات چینی به ازبکستان صاحبکاران این مال ها را توسط تاجیکستان به اون کشور انتقال میدهند.
که این هم جهت خوب و دیگر جهت تشویق‌آور است، چون که اسعار خارجی از تاجیکستان به چین میرود و محصولات های چینی را اکسپورت میشوند.
در زمان سرد بودن رابطه ها تاجیکستان با ازبکستان کمترین معاملات اقتصادی را داشت. در سال 2015 حجم گردش مال میان دو کشور همگی 12 میلیون دلار بود. اما طبق اطلاع آژانس آمار تاجیکستان تبادل مال و کالا میان تاجیکستان و ازبکستان در سال 2018 بیش از 280 میلیون دلار را تشکیل داده است. همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
Junaydullo Khodoyorov, yaki az faolon-i shabakaho-i ijtimoi ba'di rahoyi az mahbas guft, tanqidhoi payvasta az kori maqomoti nohiyai Rasht sababi pasi panjara aftidani u shudaast. Khodoyorov bo jurmi ifrodgaroyi taqriban 2 solro dar zindon guzarond va ruzi 28 oktyabr bar asosi qonuni av ozod gardid. Tafsiloti beshtari mavzuro man Sarvinozi Ruhulloyro mekunam. In faoli shabakaho-i ijtimoi ruzi 4 noyabr dar sohbati videoi bo radioi ozodi guft, to hol ba in bovar ast ki tanqidhoyash az kori maqomot و افشای بعضی کمبودی ها با آنها نفریده است.
من در سال 2017 تخمینان ماهوی آوگوست بود از فدراسیون روسیه به وطن برگشتم. وقتی از وطن برگشتم در وطن بسیار کمبودی ها دیدم، بسیار نورسوی ها بودن. بر همین خاطر خواستم که از بعضی کمبودی ها و نورسوی ها و کنشکنی های مقاماتی ناهیه نویسم در صفحه فیسبوک هم تا که حکومت جمهوری تاجیکستان از مصر با خبر شود و پیش رای این قانونشکنه را بگیرد.
Junaydullo Khodoyorov میگوید اون وقت رئیس کنی انگشت نوحیه رشت را برای منفرش نکردنی را تا محل کن و تصمیم های مدیر معارف را برای جمع‌آوری چهارمغز از خوانندگان نکوهش کرد. مقامات نوحیه رشت هر گونه دست داشتن در قضیه Khodoyorov را رد کرده بودند. مسئولان نهادهای انتظامی میگویند این فعال شبکه‌های اجتماعی را با اتهام پیروی از سازمان ممنوع سلفیه دستگیر کردند. رئیسیت تفتیشات وزارت کارهای داخلی روز 30 ژانویه سال 2018 در یک قرار خود نوشت شهر وند خدایورف جنیدولو هنگامی بودن در روسیه از دهه یشمی نوحیه رشت جوانان را به رویه دینی سلفیه دعوت کرده اغوا انگیزی و بدبینی مذهبی را به میان آورده است. این در حالی است که جنیدولو خدایورف گفت در اول مقامات به او نه درباره افرادگرایی بلکه لبنک شدن از کمبودی های مقامات نوحیه هشدار داده بودند.
اومدن درک گپ دیگر بود. اومدن رسیدیم من به مرکز تشوتی وزارت کارهای داخلی بردم. در همونجا و خوردیم با یک دو کارمند یا مجد کتن تو چکا کردگی هستی؟ من کتن میگم عملی جنایی کردگی نیستم. من میدونم من دعوت کردم و بیتم آوردم همجه را. کتن کسی میخواه با ما صحبت بزنم کتن که نی چنین نیست نسبت تو با موده 307 پریم سی قسمی دیکوزیسیون جمهوری تاجیکستان دیلا باز شدگی های آغاز کردگی هم
خدایورف میگوید مقامات یک شرحی نوشته او را در ادناکلاسنیکی محکی اساسی پروندهش قرار دادند.
موی انوار 2015 یک نوشته جد نسبت چگونه بودن و چگونه شنوختن رویه سلفیه. در اجا گپوی نوشته شده بودن که خیلی رب داشتن به اون رویه سلفیه. بعد اجا گفتاروی نظریوی بود یک نفر اونجا نوشته بود که کسوی که ریش دراز دوران و پوچه های کلتا دوران و فلان و فلان چیز ها اینا تروریستن، اکستریمیستن. در همین گفت پروسون کمتر علام کرد که نخو که هم که بزرگوی ما از امام ابو حنیفه سر کرده تو ابن سینا و دیگر و دیگر. من گفتم اگر همیسی اکستریمیست باشن اگر منم اکستریمیستم.
در تاجیکستان برای طرفداری و یا گذاشتن لایک در زیر مواد افراطی و ضد دولتی جزا پیش بینی شده است. تاکنون ده ها نفر را با این جرم بازداشت و زندانی کردند. حالا در تاجیکستان طرح آماده شده است که کاربران شبکه‌های اجتماعی را از جوابگری برای گذاشتن لایک در زیر مطلبی که کینه و عداوت ملی و مذهبی را برمی‌انگیزد آزاد می‌کنند و آن هم به شرطی که مؤلف از کرده خود پشیمان شود. گذاشتن لایک در زیر متن‌هایی که به گفته مقامات خصوصیت افراط‌گرایی و تروریسم دارند همچنان جزای سنگین دارد. دلیل دیگری که مخومو در پرونده افرادگرایی جنید الله خدایورف وارد کردند، عکسی رشید درازی او در فیسبوک بود است. جنید الله خدایورف 22 ماه در زندان رقم 4 شهر دوشنبه که نظامش عمومی است، ادای جزا کرده است. دادگاه او را به 5 سالی زندان محکوم کرده بود و اجرا در آمدن قانون نوی اف در ماه اکتبر امسال راه او را برای بروقت‌تر رها شدن از زندان گشود. با پرسش‌های ما درباره وضع زندان او گفت شکایت ندارد. در گذشته برخی از محبوسان سابق وضع زندان تاجیکستان رو بعد تصویر کرده بودند. مقامات میگن شرایط زندان از خانه های ساکنان فرق دارد، ولی به آن حد نیست که ایده در بارش گپ میزنند. این فعال شبکه‌های اجتماعی میگوید تصمیم دارد دوباره به روسیه برگردد و از پای برقرار کردن تجارتی از دست رفته شود. وی پیش از آن که به تاجیکستان آید در شهر سرگود به فروش لباس و پایافزار مشغول بوده است. میگوید قصد او برای آشکارگویی و حل مشکل همدهگان تلاش‌های چند سالش را برای گرفتن شهروندی روسیه بر باد داد و با دوشش داغی سودی را گذاشت.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
هنرمندان تئاتر موسیقی دراموی شهر کانیوادام ولایت سغد تاجیکستان نمایشنامه قاری اشکنبرا به روسیه بردند. قاری اسمت قهرمان اساسی نمایشنامه در صحنه تئاتر در شهر نیژنی‌ورتوفسک روسیه به زبان روسی سخن میگفت و تماشابینان آن را خوش پذیرفتند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. نمایشنامه قاری اشکنبه تئاتر کانیوادام ولایت سغد به جشنواره تئاترهای دیدار شمالی به نیژنی‌ورتوفسک دعوت شد. نمایشنامه در این جشنواره سزاوار جایزه بهترین اجرای انعنه‌های تئاتر ملی شد. خوشنود دادا هنرمند تئاتر کانیبادام و اجراگر نقش قاری اسمت در این نمایشنامه روز 8 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
با زبان روسی خوب در نیژنی ورتوفسک اشتراک کردیم، با زبان روسی و مردم رو خیلی پذیرفتن. بعد از فستیوال یعنی سیور استریچ که در نیژنی ورتوفسک برگزار گشت، با ما چندین پرودوسران، چندین رژیسران یعنی علاقه پیدا کردن. اونها خواستن که ما در دیگر دولت نیز اشتراک کنیم.
مؤلفان نمایشنامه قاری اشکنبه میگویند هنرمندان تئاتر کانیوادام آماده‌اند نمایشنامه را با 3 زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی به بیننده پیشکش کنند. این نمایشنامه از انگشت شمار اثرهای تئاتری در تاجیکستان است که با 3 زبان اجرا می‌شود و دایره تماشابینش فراتر از قلمرو جمهوری است. نمایشنامه از روی اثر مرگ سودخور صدرالدین عینی آفریده شده که هنوز سال 1936 نوشته شده است. اما هنرمندان تئاتر کانیوادام میگویند ابراز قاری اسمت هنوز مبرم است و امروز ها نیز با اشخاص مثل او واخوردن ممکن است. خوشنود دادا میگوید:
خوب در باره پروتوتیپ قاری اشکنبه یعنی در این زمانه هستن، من نمیگم که نیستن، هستن این خیلی انسان ها. خب هر یک نفر برای خود قضاوت میکنه، وقتی که نمایش رو میبینید هر یک انسان برای خود تصور میکنه این کیست، یعنی این ابراز به کی مانند است، یعنی کی هستید، یعنی هر یک انسان برای خود خلاصه میکنه. من این رو گفته نمیتونم که خودی مثلا این ابراز خورش کنم به فلان آدم مانند است.
ماموریت تئاتر در تاجیکستان سالهای اخیر از کمبودی تماشابین و پایان رفتن ذوق آن شکایت میکنند، اما تئاتر کانیوادام در این میان استثنا است. مسئولان این تئاتر میگویند تالارشان اکثر وقت پر از تماشابین است.
ما فقط بازم در این است که ما تنها جوانان جمع شدیم و این هم فکر هستیم، یعنی تئاتر کانیوادام، یعنی جوانان تئاتر کانیوادام هم فکر هستند. وقتی که ما میخوایم یک چیز رو کنیم، یعنی همه یک جای میکنیم. واقعا هم در طول همین 4 سالی که ما جوانان کار رو آغاز کردیم با تئاتر کانیوادام، یعنی مردم اومدن رو آغاز کردن. یعنی برای چی ما حرکت کردیم؟ برای مردم کار کنیم، برای مثلا نمایشنامه‌ای که برای مردم نزدیک است گذاریم.
در مجموع در تاجیکستان 18 تئاتر کسبی و 10 تئاتر خلقی در جماعت و شهرک و ناحیه‌ها فعالیت می‌کند. منتقدان می‌گویند حالا در اکثر تئاترها تماشابین کم است و جای نمایشنامه‌های کسبی را در منبرهای پرتماشابین اکثرا رقص و آوازخوانی گرفته است. درباره فروش اجباری بلیت‌ها و آوردن خوانندگان مکتب‌ها به تئاترها بارها در رسانه‌ها خبر نشر می‌شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما سم پارکر، یک پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرض چین باشد. این پژوهشگر آمریکایی میگوید تاجیکستان در برابر قرضهای هنگفت چین باید احتیاط کار باشد و اندیشه کند که به کدام راه میرود. راهی که به گفته سم پارکر در صورت بی احتیاطی میتواند ذخیره‌های طبیعی تاجیکستان را در اختیار چین قرار دهد. صحبت ما با سم پارکر، مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی، در شهر دوشنبه برگزار شد.
سوال یکم من از شما این است که محترم جناب پارکر، شما را بنیادگذار نظریه یا کانسپت دیپلمات قرضهای چینی میشمارند و ایده اساسی این نظریه آن است که دولت چین با دادن قرضهای بزرگ به کشورهای نیازمند نفوذ خود را بر آنها چیره میکند، یعنی این